بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. در حکمت‌های منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام آمده: من ساس نفسه ادرک السیاسه، کسی که سیاست کند خود را، سیاست را در مورد مردم درک کرده است. مقصود اینه که اگر انسان سیاست اول به معنای تربیت نفس، خودسازی، تهذیب نفس، اگر کسی موفق بشه خودشو تربیت کنه، این میتواند مدیریت تربیت دیگران رو به عهده بگیره. حالا مدیریت تربیت فرزندان باشه، خانواده باشه، جامعه باشه، هر قدری که انسان خود سازی بهتری کرده باشه در مدیریت دیگران توفیق بیشتری پیدا میکنه. در یه روایت دیگری از اون حضرت هست: من ساس نفسه به صبر علی جهل الناس صلح ان یکون سائسا، کسی که تربیت کند خود را به صبر بر نادانی مردم، بتواند در برابر نادانی هایی که دیگران دارند موضع گیری صحیحی داشته باشه، مانند اونها برخوردش با انسانهای نادان بر اساس نادانی نباشه. در یه روایت دیگری قبلا خدمتتون عرض کردیم که باید انسان عاقل با انسان نادان برخوردش برخورد طبیب با مریض باشه. اگر کسی بتواند خودشو اینطوری تربیت کنه، اون وقت تازه میتونه مدیریت جامعه اسلامی رو اونطوری که شایسته است تدبیر کنه و سیاستمدار اسلامی باشه. صلواتی خط بفرمایید. موضوع بحث وجوب تأسیس حکومت اسلامی بر پایه ادله اربعه بود، ادله اجتهادی. دلیل اول دلیل عقل بود که در دو جلسه گذشته تبیین شد. دلیل دوم کتاب است، قرآن. در قرآن کریم آیاتی وجود داره که برای جامعه اسلامی وظایفی رو مشخص کرده که انجام آن جز از طریق تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. خیلی آیه داریم در قرآن که اینجوریه و به طریق ملازمه دلالت روشنی دارن این آیات بر وجوب تأسیس حکومت. این آیات دسته های مختلفی داره، گروه های مختلفی تقسیم میشن که حالا ما به 3-4 دسته اشاره میکنیم. هر دسته چند آیه رو با اشاره میگذاریم، زیاد در اینجا معطر نمیشه. دسته اول آیاتی است که مرتبط با اجرای قوانین جزایی اسلامه، مثل این آیه: 178 از سوره مبارکه بقره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. مخاطب جامعه اسلامی است و از اونها میخواهد که حکم قصاص رو اجرا کنه. خب اگه حکم قصاص رو مردم بخوان اجرا کنن، خودشون میتونن، هر کس بگه خب تو بابای منو کشی، میخوام بکشم، تو این عضو منو ناقص کردی، من میخوام. خب این نیاز به حکومت داره، نیاز به دستگاه قضایی داره، نسبت به تشکیلات حکومتی داره. این امکان نداره. اگر بخواد این آیه در جامعه اجرا بشه، اون قصاص اسلامی نیاز به حکومت داره. آیه 32 از سوره مائده، جزاء محارب. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، که سه حکم برای محارب ذکر کرده، که حالا اینجا بحث هستش محارب و مفسد دو تا هستن یا یکی هستن، این حالا در جای خودش باید بحث بشه، این که این احکام شامل مفسد هم می شود یا باید مفسد و محارب با هم باشن. محاربه محاربت الله و رسوله و مفسد با هم باشن، که اینجا امام نظری داشت که در قوه قضایی اون موقع نمی تونستن بر اساس این نظر امام مشکل داشتن برای اجراء حکم مفسد، که ارجاع دادن به بعضی از آقایون دیگه، بر اساس حکم اونها شورای نگهبان این قانون مفسد رو ابلاغ کرده بود و اجرا میشد. نظر امام این بود که خدمتتون عرض کنم که مفسد رو به طور مطلق نمیشه حکم اعدام رو دربارش اجرا کرد. نظر امام این بود، میگفتن محارب باید باشه، یعنی مفسد و محارب باشه، هم محاربه باشه هم مفسد باشه. خدمتتون عرض کنم در سوره مائده آیه 38. خب اگه بخواد همین اون آیه 32 بود، بخواد یا تصمیم بگیرن حالا یا تبعید کنن، نفی بلد همون تبعیده، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم ارجلهم، قتل یا به دار آویختن، یا خدمت رو عرض کنم او یصلبوا او تقطع ایدیهم ارجلهم من خلاف، دست و پا رو قطع کردن بر خلاف یکدیگر، یا اون کمترین حکمش هم خدمت رو عرض کنم نفی بلد هست که تبعیده. خب این کی باز؟ حکومت میتونه یه همچی کاری بکنه؟ غیر از این دیگه نمیتونه، حق نداره یعنی واقعا این کار بکنه. یا آیه 38 از سوره مائده، از سارق و سارقه فقط او ایده هما جزا هم به ما کسبا، اگر کسی دزدی کرد، حالا زن باشه یا مرد باشه، اینجا دستش باید جدا بشه، که حالا دستش از کجا جدا بشه، چجوری جدا بشه، کی جدا کنه. خب این مخاطب همه فقط او، خطاب به جامعه است، ولی که جامعه اگه حکومت نداشته باشه امکان نداره که این حکم رو اجرا کنه. یا از زانی و زانی فجل دو کل واحد من هما معت جلده نور آیه 2. خب این حکم حد بر زانیه و زانی، این آیه دوم از سوره مبارکه نور، امکان ندارد که اجرا این حد در غیر حکومت. مخاطب جامعه اسلامی است، ولی کن جامعه اسلامی برای اینکه بتونه این حکم اجرا کنه، این راهی جز تشکیل حکومت نداره. پس آیات مشابه این، همه آیاتی که در رابطه با اجراء قوانین کیفری و جزایی است، اینها خیلی روشن دلالت بر نیاز اجرای این احکام به حکومت داره. دسته دوم آیات جهاد هست. آیه 49 از سوره مبارکه انفال: و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله و یکون الدین کله لله. تا فتنه به طور کلی از جامعه زائل شود با دشمنان اسلام جهاد کنید، تا موقعی که برسه و یکون الدین کله لله، تا دین همه دین برای خود، تا سایه اسلام در همه جا گسترده بشه. خب این همچین حکم که حالا بعدن هم میگیم، حالا فعلا در اصل حکومته، ولی که این یکون الدین کله لله این اختصاص نداره به یه زمان خاص، فعلا در اصل وجوب تأسیسه. اگر ما بخوایم قتال با دشمنان اسلام قتال کنیم، جهاد کنیم، امکان نداره جز از راه تشکیل حکومت. حالا این الان داریم به طور کلی داریم بحث میکنیم، الان اصل وجوب تأسیس حکومت اسلامی داریم میگیم. حالا این که در این در زمان امام چجور باشه، بشه امام معصوم چجوری باشه در زمان غیر معصوم، این بعدن در اون بحث سومی هستش، بحث چهارم پنجمی که بعدن میاد. حالا این اصل رو داریم میگیم، این دلالت بر این مخاطب جامعه اسلامی است و جامعه اسلامی امکان نداره بدون رهبری سیاسی و بدون تشکیل حکومت این بتونه این حکم را اجرا کنه. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، بقره آیه 190. با کسانی که به شما میجنگند بجنگید، ولی کن مواظب باشید که تجاوز نکنید، در جنگ هم حقوق دشمن رو رعایت کنید، حقوق جنگ رو رعایت کنید. بقره آیه 190. آیه 9 از سوره مبارکه حجرات: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله. اگه دو تا طایفه از مسلمان ها با هم دیگه به جنگ برخواستن، وظیفه جامعه اسلامی این است که، وظیفه پیروان واقعی قرآن اینه که بین اونها اصلاح کنن، صلحشون بدن. اگر دیدن یک طایفه زور میگه، همه بسیج بشن علیه اون زورگو و تا اینکه اون زورگو رو وادارش کنن بر اینکه به حکم خدا و به عدالت چیکار کنه، گردن بده. انفال آیه 62: و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. اونجا جنگ بود، صلحش هم همینجوره. خب اگر اونها آمادگی مصالحه داشتن، مسلمان ها باید با دشمنان خودشون صلح کنن. خب اینجا بازم نیاد، اینا همش آیات حکومتی است. دسته سوم، باز این آیات هم زیاده، فقط ما برای نمونه چند آیه رو آوردیم. دسته سوم آیات وجوب اجتماع بر محور ارزش‌های الهی. مثل این آیه، آیه 103 از سوره مبارکه آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. این که به مسلمان ها، به جامعه اسلامی، به آحاد افراد مؤمن و مسلمان قرآن دستور میدهد که با همدیگه به ریسمان خدا چنگ بزنید، یعنی جامعه اسلامی باید بر محور ارزش‌های دینی مجتمع باشند. واجب است واعتصموا به حبل الله جمیعا. نمیشه ولا تفرقوا، نمیشه هر کسی یه نظری داشته باشه و بگه خب من نظرم اینه اون نظرم اون. نه، برای اقامه ارزش‌های دینی با هم باشید، جدا از هم دیگه نشید. خب این جدا نشدن این نیاز به حکومت داره، اینکه و الا اگر حکومتی نباشه که اینها رو جمع کنه معنا نداره که اینها با هم دیگه بر کدوم محور اجتماع کنن. یا این آیه کریمه 46 از سوره مبارکه انفال، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. با همدیگه اختلاف نکنید، با همدیگه نزاع نکنید که سست بشید و اون قدرت و عظمت و هیبت شما از بین بره. باز این هم لازمه، این اجرای این دستور چیه؟ لازمش اینه که اینها باید حکومت تشکیل بدن و الا معنا امکان نداره. یا وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، آیه 25 سوره مبارکه انفال. بترسید از فتنه ای که فقط ظالمین ستمگران رو نمیگیره، دامنش همه تون رو میگیره. اگر مسلمان ها با هم نبودن، دست در دست هم نداشتن، اختلاف در جامعه اسلامی افتاد، اینجا چی میشه؟ اینجا شکست میخوره جامعه اسلامی، حکومت اسلامی، و نتیجهش دودش تو چشم همه میره. که این قبیل آیات، حالا این دو سه آیه رو عرض کردیم، از مسلمان ها میخواد اولا بر محور حق، ریسمان خدا هم حق دیگه، اگر هم در بعضی از روایات آمده یعنی حبل الله امیر المومنین علیه السلام هست، یعنی اون مظهر حق در اون تاریخ امیر المومنین علیه السلام هستش. بنابراین این آیات از مسلمان ها میخواد که از یه طرف میخواد همه بر محور حق اجتماع کنن، از طرف دیگه اجازه ندن که در اتحاد اونها چیه؟ رخنه ای وارد بشه. و تقوفت نتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. این هم سه دسته است. آیات دسته چهارم، آیاتی که دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر میکنه، آیه 104 از سوره مبارکه آل عمران، 102 یا 104، ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون علی المنکر. باید در میان شما امتی باشن که دعوت به خیر کنن، امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن. خب نهی از امر به معروف غیر از وعظ و ارشادها، امر یعنی دستور بده، نهی یعنی مانع بشه، که اونجا مراتب داره. امر به معروف زبانی دستور میده این کار رو بکنه، این به اولی مرتبه شه. بعدش بعد از زبان نوبت دست ممانعت میکنه، بعدش با قدرت میاد چیکار میکنه؟ جلوی منکر رو میگیره. واجب نماز، روزه، سایر واجبات و همه منکرات رو در دفعه اول باید با دستور بده مسلمان، یعنی در جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر باشه، و بعد تا میرسه مرحله آخر این که با قدرت باز جلوشو بگیره. چیزی که هست باز در اینجا اولا نیاز به قدرت داره، اگر حکومتی نباشه امر و نهی معنا نداره، و ثانیا در اونجا که مرحله جلوگیری هست، اونجا همه میگن که باید با اذن حاکم، و حتی در زمان غیبت هم همه میگن باید با اذن حاکم و حکومت باشه. خب آیات زیاد، هم چهار دسته کافی هستش، خیلی نیاز نیست ما در این زمینه بحث کنیم. دست بله، اما سنت گفتیم هم که عقل و کتاب و سنت و تا برسیم به اجماع. از سنت روایت زیاد داریم، یکی دو تا، ده تا، صد تا نیست، همه ی روایاتی که ذیل این آیات آمده. و از جامعه اسلامی میخوان ارزش‌های دینی رو اقامه کنن، همه دلالت بر وجوب تأسیس حکومت اسلامی داره و نیازی نیست ما به تک تک اونها اشاره کنیم. فقط یه روایت که خیلی در این زمینه جالب هست رو من یادداشت کردم خدمتون عرض کنم و این صحیحه زراره است. مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از عبدالله ابن سعد، جمیعا از حماد ابن عیسی، عن حریزه ابن عبدالله، عن زراره که از اصحاب اجماع هست. سند روایت صحیح هست، درسته، بله. عن ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام. این روایت در کافی جلد دوم صفحه 18 حدیث 9. بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، بر پنج چیز اسلام بنا شده، یعنی این پنج تا اساس اسلام هستند. علی الصلات و الزکات و الحج و الصوم و الولایه، آخرش ولایت. قال زراره، زراره از فقهای اصحاب امام باقر علیه السلام بوده، خیلی آدم ملایی بوده زراره، که میگن اگه همه رواد مثل زراره اینقدر سوال میکردن از ائمه و موشه کافی میکردن، حالا ما خیلی فقه جامعه تری داشتیم، مسائل بیشتر روشن شده بود. قال از زراره فقلتو ای و ایو شیء من ذلک افضل، کدام یکی از این پنجتا فضیلت بیشتری، اهمیت بیشتری دارن؟ فقال الولایه، افضل، ولایه مهمتره. لأنها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن، ولایت مهمتره چون کلید سایر اصول اسلام و مبانی اسلام ولایت و الوالی دلیل بر این نماز و زکات و حج و صومه. خب حالا چند تا نکته در رابطه با این روایت قابل توجهه که حالا دقت کنید، شاید شما نکات بیشتری ازش در بیارید. این روایت و امثال این روایت که داریم، دعائم الاسلام داریم، افافل اسلام داریم، در شیعه هست، در سنی هم هست، چیزی هست در اهل سنت این کلمه ولایت رو نداره. نکته اول اینه که این روایات در صدد بیان مبانی اعتقادی اسلام نیستن، به دلیل این که اولا توحید و نبوت نیورده، نگفته توحید از بنی الاسلام. خب اولش که اگه بخواد اعتقاداتو بگه، اولش مبنای اسلام توحیده، نبوت نیورده، معاد نیورده، میگه که علی الصلات، اولیش با نماز شروع میشه. بنابراین نیاوردن این مبانی اعتقادی نشون دهنده این است که این روایت و امثال اون روایت در صدد بیان مبانی عملی اسلام هستن، مبانی عملی هستن که از نماز شروع میشه، که این قبلت قبل ما ماسبه ها و این ردت ردت ماسبه ها، اینا مبانی عملی رو دارن. نکته دوم این است که مقصود از این ولایت دوستی اهل بیت نیست، اینجا ولایت به معنای رهبری سیاسی جامعه است که در واقع ضامن اجرایی برنامه های عملی اسلامی. میگه ان لعنها مفتاحهن، یعنی حکومت، یعنی رهبری سیاسی، که اگر رهبری سیاسی بود در جامعه نماز به طور کامل اجرا میشه، اقامه میشه، زکات اقامه میشه، حج و صوم اونگونه که شاید و باید اجرا میشه و اقامه میشه. نکته سوم، در میان برنامه های عملی اسلام این چهارتا بارزترین برنامه های عملی هستند، یعنی نماز و زکات و حج و روزه، اینها اون چهره های بارز احکام عملی اسلام. ولی اسلام فقط این چهارتا نیست، برنامه های عملی اسلام خیلی زیاده، زمینه های در زمینه های مختلف. چیزی که از این چهارتا چون بارزتر بودن به عنوان این نمونه این چهارتا رو آوردن. و نکته چهارم این است که هدف اصلی این روایت بیان این حقیقتی که برای پیاده شدن برنامه های عملی اسلام راهی جز تشکیل حکومت نیست. این که می فرماید ولایت افضل است چون لأنها مفتاحهن و والی هو الدلیل علیهن، اصلا سوق این روایت برای اینه، سیاق این روایت برای اثبات این معناست که اجراء برنامه های عملی اسلام جز از طریق ولایت، جز از طریق تشکیل حکومت، جز از طریق تشکیل رهبری سیاسی امکان پذیر نیست. بنابراین این هم اجمال سخن در بیان دلیل سوم. و اما چهارم، اجماع. بله، حالا اجماع یه بحث مفصلی داره، یه جایی که تناسب بیشتری داشته باشه، اینجا خیلی احتیاج نداریم به این دلیل، ولی در یه جای دیگه مفصل بحث میکنیم در باره اجماع، چون نظریات مختلفی در این زمینه هست و خوبه یه بار این بحث اون آخرین نظریاتی که در رابطه با اجماع هست مورد بحث قرار بگیره. ولی به طور اجمال الان عرض میکنم اصولیین اهل سنت اجماع رو به عنوان یک دلیل مستقل در اون کنار اون سه دلیل ذکر میکنن. دلائلی هم دارن که حالا انشالله اگر با بحث کردیم دلائلشون هم استدلال به آیات قرآن میکنن، هم استدلال به سنت میکنن، که انشالله این رو اگه بحثش پیش آمد مطرح خواهیم کرد. اونها اهل سنت اونها رو اصولیینشون اجماع رو حجت مستقل میدانن، برخلاف فقها و اصولیین شیعه که اجماع رو دلیل مستقل نمیدونن. در واقع اجماع رو راه‌های مختلفی برای حجیتش ذکر میکنن، ولیکن اون چیزی که قابل قبول هست و متأخرین از اصولیین اون رو قبول دارن، حجیت اجماع از باب کشفه، یعنی کشف از رأی معصوم. به عبارت دیگه در واقع به نظر ما حجیت اجماع به همون حجیت سنت برمیگرده، یعنی یک دلیل مستقلی در کنار سایر ادله اجماع نیست و برمیگرده به همون سنت، ولی به هر حال تقویت میکنه همون مبانی قبلی که عرض کردیم. حالا در اینجا در این مسئله، یعنی در مسئله وجوب تأسیس حکومت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی، اینجا اجماع مسلمین هست، یا نه اینکه اجماع شیعه باشه، یعنی مسلمان ها قاطبه مسلمان ها اعم از شیعه و سنی، اعم از همه مذاهبی که در جامعه اسلامی وجود داره، همه قبول دارن این مطلب رو، یعنی تأسیس حکومت اسلامی برای اجراء احکام اسلام یه ضرورته. یه حرفی ابن ابوالحدید داره، من اینجا آوردم که این حرفو بخونیم. بله، قبل از حرف ابن ابوالحدید، این سعد الدین تفتازانی هست در شرح المقاصد جلد 5 صفحه 236. تنها کسانی که مخالف این مسئله هستن، که مخالفتشون هم خیلی ارزشی نداره، صدمه‌ای هم به اجماع مسلمین نمیزنه، یه دسته ای از خوارج هستن، قوم من الخوارج، یه عده ای از خوارج هستن که اینا گفتن قال النجدات، یه عده ای که اسمشون نجدات هست، که این نجدات قوم من الخوارج اصحاب نجدت ابن اویمر، چون خود خوارج حالا چی هستن که یه دسته ایشون باشه، که اون یه دسته هم یه افرادی هستن که پیروان نجدت ابن اویمر هستن. اینها میگن انه لیس بواجب اصلا، این اصلا حکومت لزومی نداره. و قال ابو بکر الاسم من المعتزله لا یجب عند ظهور العدل والانصاف لعدم احتیاج، اگر عدل و انصاف در جامعه ظاهر شد حکومت لازم نیست. و یجب عند ظهور الظالم، که این هم گفته اگر ظالمی حکومت رو در دست گرفت اینجا قیام مسلمان ها واجب است. و قال هشام القوطی منهم بالعکس یجب عند ظهور العدل لاظهار شرایع شر، که گفته است که حتی بله برای اظهار شرایع شر اصلا به طور کلی واجب است، حالا میخواد ظالم باشه میخواد ظالم نباشه، ظاهرا مقصودش اینه. قال ابن حرزم اندلسی عند قول النجاتات، وقتی که این قول رو نقل کرده، هاذهی فرقتون ما نرا بقی منهم شی احد، اینم دیگه اصلا کسی باقی نیستش، همچین فرقه دیگه وجود نداره، اصلا خوارج دیگه الان به اون صورتی که بوده دیگه وجود نداره. البته این کسانی که فرقه هستن الان اسمشون الان از ذهنم رفته، اینو میگن نه 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 الان اسمش از ذهنم رفته، در الجزائر زیاد هستن. من ابن ابوالحدید اینجوری میگه فقال المتکلمون کافه، متکلمین همه میگن الامامت واجبه الا ما یحکا عن ابی بکر الاسم من قدما اصحابنا انها غیر واجب، فقط ابی بکر اسم گفته واجب نیست. اذا تناصفت الامه ولا لم تتظالم، اگر انصاف بدن عدل بر در جامعه وجود داشت. و قال المتأخرون من اصحابنا ان هذا القول منه غیر مخالف لما عليه الامه، ایشون توجیه میکنه حرف این رو، میگه اصلا اینم مخالف نیست، این یه دونه که مخالف بوده اینم مخالف نیست. چرا؟ لانه اذا كان لا يجوز في العاده ان تستقيم امور الناس من دون رئيس يحكم بينهم فقط قال به وجوب ریاست علی کل حال. خب چون هم میگه اگه عد بود دیگه، وقتی یعنی این میخواد بگه بالاخره حکومت لازمه، اگر حکومتی لازم، اللهم الا یقول انه یجوز ان تستقیم امور الناس من دون رئیس، مگه اینکه ایشون بخواد اینجوری بگه اصلا میشه که مردم اینقدر خوب بشن که اصلا نیاز به رئیس نداشته باشن؟ اینکه اصلا امکان نداره همچین چیزی، همشون هم خوب بشن بازم احتیاج به رئیس دارن. و هاذا بعید ان یقول، بعیدی هم چه بزن. به هر حال این رأی هم از همون زمان مخالفت با امیرالمومنین که لا حکم الا لله میگفتن، و امیرالمومنین هم جوابش هم مجاش میفرمود که این لابد من امیر برن او فاجر. به هر حال این صدمه ای نمیزنه این حرف اقل قلیل به اجماع مسلمین. مسلمان ها اعم از شیعه و سنی، اینها تشکیل حکومت اسلامی رو لازم و واجب میدونن و دلیلش هم روشنه، نیاز به این اجماع هم نداریم، اون دلایلی که قبلا گفتیم عقل و کتاب و سنت به روشنی دلالت بر این معنا دارن. خب از اینجا وارد مبحث چهارم میشیم که بله همین بود که همین آخری ابن عبدالحدید، اون مال عبدی، مال تفتازانی بود. این قسمت دوم میخواد آدرسش هم بهتون بدم، آدرسش اینه: شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد دوم صفحه 308. اونم اون قسمتی هم که نقل کردیم از اینکه دیگه فرقه چیزی از اونها باقی نمونده، ملل و الفصل فی الملل و الاهوا مال ابن حزم جلد 4 صفحه 87. خدمتتون عرض کنم که از اینجا وارد بحث چهارم میشیم، المبحث الرابع، چگونگی تأسیس حکومت اسلامی. تا اینجا ثابت شد که تأسیس حکومت اسلامی که اقامه ارزش‌های این آیین در آن امکان پذیر باشه واجب است، هم عقلاً هم شرعاً، هم به اجماع مسلمی. الان موضوع بحث اینه که حالا این بر کی واجبه؟ چه کسی باید اقدام کند و چنین حکومتی رو به وجود بیاره؟ ساختار این حکومت چگونه باید باشه؟ رهبری این حکومت رو چه کسی باید داشته باشه؟ خب اینا مسائل مهم روزه، چیزی که هست اینها شقوقی داره که باید اینها، همونطوری که از ابتدا این مسائل رو به ترتیب بیان کردیم، شقوق مسئله باید بیان بشه و توضیح داده بشه. برای پاسخ به این سوالهایی که عرض کردیم، ابتدا باید عرض کنیم که تأسیس حکومت اسلامی یا تداوم حکومت اسلامی در مقاطع مختلف تاریخ، اینجا حکمش متفاوته. هر مقطعی از تاریخ اسلام حکم خاص خودش رو داره. ما دو مقطع اصلی میتوانیم برای تاریخ اسلام بیان کنیم، یکی مقطع حضور معصوم و دوم مقطع غیبت معصوم. خب در مقطع حضور معصوم مسئولیت با کیه؟ این یه جواب داره، یه نوع استدلال داره. در مقطع غیبت معصوم این یک جواب دیگری داره. حالا هر یکی از این دوتا مقطع هم باز دو صورت داره، یکی قبل از تشکیل جامعه اسلامی، یکی بعد از تشکیل جامعه اسلامی. یعنی در مقطع حضور معصوم یه وقت می‌بینی زمان اول بعثت هست، اینجا مسئولیت با کیه؟ هنوز جامعه اسلامی تشکیل نشده، مردم مسلمان وجود ندارن، مسلمانی وجود نداره، اینجا مسئولیت با کیه؟ یکی بعد از تأسیسه، یعنی بعد از پیغمبر اکرم، که خب تا 200 چند سال این ادامه داشت، پیغمبر نبود، جامعه اسلامی وجود داشت، حالا اینجا مسئولیت با کی؟ و یکی هم باز مقطع غیبت هم باز بله دو جوره. در مقطع غیبت هم یه وقت مسئولیت تأسیس، میخوایم بگیم قبل از تشکیل حکومت اسلامی و بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مقطع غیبت، یه وقت میبینی اصلا حکومت اسلامی وجود نداشته، مثل قبل از مثلا پیروزی انقلاب اسلامی اصلا همچین چیزی وجود نداشته که بگیم مسئولیت بگیم با کی هست. یکی هم بعد از تشکیل حکومت، اینجا باز مسئولیت با کی هست. اینم باز دو جور بحث هستش که باید ما این رو مورد بررسی قرار بدیم. خب حالا اینجا میرسیم به تأسیس و تداوم حکومت اسلامی در دوران حضور که انشاءالله در جلسه آینده خدمتون خواهیم داشت. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.